بازگردد عاقبت آن در بلی، رخ نماید یار سیمین بر بلی، نوبهار حسن آید سوی باغ، بشکفد آن شاخه های تر بلی. عرض خیلی مقدم دارم خدمت اساتید بزرگواران و سرورانی که در جلسه مطالعه تطبیقی فرهنگ انتظار در اسلام و مسیحیت گرد هم آمدیم. من قصد اطالعه کلام ندارم، زمان رو با تأخیر داریم شروع میکنیم، ولی بر جهت یک مقدمه کوتاه در مسئله انتظار، یک مسئله مشترک بین همه ادیان الهی است و در این زمینه مثل اینکه خداوند در قرآن می‌فرماید کتب علیکم الصیام و کتب علی الذین من قبلکم. آیه امون شما ترجمه شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. First, he welcome you again, and this session is on comparative studies of cultural waiting. By waiting here, we mean the waiting for Imam Mahdi, the last Imam of Muslim Shia Muslims. And بقیه قسمت رو من
در مسئله انتظار یه مسئله مشترک بین همه ادیان هست. همچنان
the issue of waiting is a common issue among all religions.
و همونطوری که خداوند در قرآن می‌فرماید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بر شما نماز نوشته، روزه نوشته شده همچنان که ادیان قبل از شما روزه داشتن.
As Allah says in the Holy Quran, kutiba alayhim as-siyam kama kutiba alal ladina and the rest of the verse, it means that as fasting and prayer is an obligation for you,
همینطور مسئله انتظار یک مسئله مشترک بین همه ادیان الهی.
Also, the waiting issue is very important and it's a common issue among all religions.
در این جلسه استفاده می‌کنیم از در نوبت اول از سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر الهی نژاد، معاونت پژوهشی پژوهشکده علوم فرهنگ اسلامی، و بعد انشاءالله استفاده میکنیم از بیانات جناب استاد پروفسور چارلز رندل پاول، و همطوری جنین در نهایت پایان استفاده میکنیم از جناب بیانات جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین استاد سکوتی. انشاءالله دعوت میکنم ابتدای جلسه از جناب استاد الهی نژاد که بیانات خودشون ارائه بفرمایند. انشاءالله در مدت 20 دقیقه ما بتونیم از بیانات استاد استفاده کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. ابتدا تقدیر و تشکر از همه عزیزان که این نشست هماندیشی نشست علمی را تمهید کردن و آماده سازی کردن، از همه دوستان، از فلسفه دوستانی که در فلسفه و کلام هستن، مدیر محترم اون مجموعه جناب دکتر سوری، و همچنین بالاخص از مدیر محترم گروه کلام جناب دکتر سحاف که واقعا زحمت کشیدن، تلاش و
دکتر جسارتن. اگر جمله به جمله برید جلو اون بهتر میرسه.
الان این تقدیرات خیلی شده و از دوستان خودمون در پژوهشکده های پژوهشکده مهدویت، پژوهشکده اخلاق و معنویت، از دوستانی که از جامعه مصطفی اومدن، همه دوستان تقدیر و تشکر میکنیم که انشالله جناب دکتر سحاف بفرمایید چقدر فرصتی که 20 دقیقه. من بحث خودم را به اختصار در 4 در واقع جستار 4 عنوان میخوام ارائه بدم. اول جایگاه مهم انتظار در اسلام، به اختصار البته میخوام بگم مشترکات انتظار در اسلام و مسیحیت، افتراقات انتظار در اسلام و مسیحیت، و در آخرم یه سری پرسش ها و ابهام های مطرح است که انشالله خدمت مهمانان عزیزمون خواهیم داشت.
Here we have Dr. Elai Nijat, the deputy, the research deputy of Islamic Science and Culture Academy. We first welcome you warmly, And then he's going to give a lecture in four parts. The four parts include the important place of the waiting in Islam and Christianity, the common issues about intizar or the waiting in Islam and Christianity, and the differences about the actually waiting issues in Islam and Christianity. And at the end, he's going to just solve and fix some, you know, problems and doubts about the two religions based on, you know, intizar or waiting issue.
انتظار در اسلام جایگاه بسیار مهمی داره و پایه و اساس این فرهنگ، این مؤلفه از هم یک نوی خواستگاه قرآنی داره و هم به یک نوی خواستگاه روایی داره.
انتظار or waiting in Islam has a special place. It goes back to actually prophecy and also Quranic origin in many years ago.
آیات مختلفی در اینجا داریم. فقط به اختصار به یک آیه اشاره میکنم. خداوند در قرآن کریم میفرماید لا تیأس من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرین. این در واقع پایه و اساس انتظار و امیدواری است. روایات هم که فراوان روایت در این مورد داریم، من به دو روایت از پیامبر گرامی اسلام اشاره می کنم. پیامبر در یکی از روایت می فرماید افضل و اعمال امتی انتظار فرج. در روایت دیگه می فرماید انتظر الفرج و لا تیأسوا من روح الله فان احب الاعمال الى الله عز وجل انتظار الفرج.
اون حدیث دوم من فارسیش رو دقیق نمیدونم، اولی خیلی معروف بود. اگر میشه
شما میخوایم اولی رو بگو دیگه،
اشکال نداره، مشکلی نداره. He says that we have different verses in the Holy Quran that says the basic actually issue in Islam and the Holy Quran is mahdism and intizar. And we also have different actually narratives from our, you know, the 14 infallibles, you know, that says one of them is actually actually narrated by the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, that says that the best act or the best action is the waiting.
جایگاه انتظار در دین مبین اسلام جایگاه بسیار مهم، تأثیرگذار. چرا؟ چون که باورداشت انتظار، مقوله انتظار یک آموزه ضروری اجماعی، همه گروه های اسلام به یک نوی بهش اعتقاد دارن و انتظار یک بحث اعتقادی و باوری است و انتظار در همه ابعاد زندگی منتظران، یعنی منتظران بالاخص همه مسلمانان بالاخص شیعیان، اعم از بعد فردی و اجتماعی، در بعد اجتماعی اعم از فرهنگی، سیاسی، تمدنی، در همه ابعاد نقش و تأثیر گذار است.
Again he puts it this way that the place of intizar or waiting in Islam is very crucial because by the concept and the belief in waiting, which is a very crucial teaching in Islam, and all sects and all religions lover believe in that. The waiting in actually all dimensions is supported and is accepted by all the believers in Islam, and especially Shia. And it has a lot of dimensions, including individual dimension, social dimension, political, cultural, and so on.
اما بحث دومی که خواهم خدمت عزیزه ارائه بدم، مشترکات انتظار در میان اسلام و مسیحیت. اولین آموزه‌ای که مرتبط با انتظار است بحث ظهوره. ظهوری باید باشد و از انتظار معنا پیدا کند دیگه. اصل ظهور و آمدن منجی مشترک میان دین اسلام و مسیحیت. در مصداق نه، در اصل منجی، آمدن منجی، ظهور یک آموزه مشترک میان دین اسلام و مسیحیت است.
He's moving to the second section of his speech, which is the commonalities and common issues among the between the two actual religions, Islam and Christianity. And in these two religions, Islam and Christianity, we have one teaching which is common, and that is actually reappearance of Jesus, or he means like that, a reappearance of Jesus or Imam Mahdi, and the reappearance of the Savior in the world.
مؤلفه دوم، نکته دوم، نکته مشترک دوم، معلوم نبودن زمان ظهوره. معلوم نبودن زمان ظهور هم در اسلام روش تأکید شده که کسانی که زمان تعیین میکنند، روایات فراوانی داریم که حزب الوقاتون، کسانی که زمان تعیین میکنند دروغگویانند، یعنی اصلا زمان ظهور را نمیتونن تعیین کنند. همین موضوع در مسیحیت هم زیاد داریم که در واقع منجی که میاد کسی از زمان منجی مسیحیت خبر نداره جز خدا.
The second point I'm going to mention, he says that another common thing between the two religions, Islam and Christianity, is that time of reappearance of the Savior is not clear yet. For example, in Islam we have different narratives that there are some people that they mislabel themselves as the Savior, and they believe, they just claim that we are actually the Savior, for example Imam Mahdi. And we also have the same thing in Christianity.
Sure.
Yeah. And they believe, they claim that we are the very good false prophet, exactly.
نقطه مشترک بعدی میان مسلمانان و مسیحیان در موضوع انتظار و ظهور اینه که رخداد ظهور، پدیده ظهور در فضای آخرالزمان رخ میده. یعنی آخرالزمان ظرف رخداد ظهور منجی است.
Another point he mentioned is that the occurrence of reappearance is going to happen in Akhir al-Zaman. Akhir al-Zaman means the end of time, the end of the whole world somehow. Very good. Final hour, exactly. That was a good concept.
نقطه مشترک بعدی میان مسلمانان و مسیحیان اصل آمدن حضرت عیسی علیه السلام، نزول حضرت عیسی. البته مسلمانان اعتقاد دارند که حضرت عیسی میاد به کمک منجی مسلمانان، حضرت مهدی علیه السلام، و مسیحیان اعتقاد دارند که به عنوان منجی میاد. ولی در اصل آمدن حضرت عیسی علیه السلام میان مسلمانان و مسیحیان یه نقطه مشترکی است که هر دو با به این موضوع باور دارن.
The next point he mentioned was that the reappearance of Jesus, peace be upon him, is the same thing we have as a common thing in Muslim communities. They believe that Muslim people believe that Jesus will reappear, will come again, will help Imam Mahdi, the last Imam of Shia Muslims. But we in actually Christianity, you believe that Jesus will come himself and he will be the only savior.
نقطه مشترک بعدی میان مسلمانان و مسیحیان در خود عروج و به آسمان رفتن حضرت عیسی علیه السلام که هم در عهد جدید در کتاب مقدس مسیحیان به این مطلب اشاره شده، هم در قرآن کریم کتاب مقدس مسلمانان که خداوند در قرآن می‌فرماید بل رفعه الله الی فکان الله عزیزا حکیما. فقط تفاوت در اینه که ما مسلمانان اعتقاد داریم بر اساس آیات قرآن حضرت عیسی در واقع کشته نشدند، زنده به طرف به آسمان بالا رفتند، اما مسیحیان میگن به قتل رسیده، بعد از 3 روز زنده شده و به آسمان رفته. این نقطه مشترک میانه مسیحیان و
مسیحیان یاد دارن که
مسیحیان میگن کشته شده بعد زنده شده رفته به آسمان، اما مسلمانان اعتقاد دارن که زنده کشته نشده اصلا، بل رفعه الله الی و کان الله عزیزا حکیما.
اوکی. Another common point we have among the two religions is that even in the New Testament and the Bible, and at the same time we also have it in the Holy Quran, Muslims believe that based on the Holy Quran, that Jesus hasn't been killed and has been gone to, you know, the sky alive. That's what we believe in Islam. But Christians believe that that Jesus has been killed and has been alive and has gone to the sky. That's a slight different. Yeah. Is this correct?
That is correct.
Mm-hmm.
مطلب بعدی، نقطه مشترک بعدی میان مسیحیان و مسلمان در اینه که هم مسیحیان هم مسلمانان در مورد انتظار این مطلب را قائل هستن که انتظار در همه حالت، یعنی ظهور در هر روز و شب منتظرن، بایستی در انتظار رخداد ظهور سر ببرن. در روایات ما داره بله صباحاً و مساء، همین مطلب در کتاب مقدس مسیحیان که هر روز و هر لحظه آماده رخداد ظهور، یعنی انتظار در همه حالات و در همه ساعات روز و شب، یه موضوع مشترک میانه اهل سنت و مسلمانان و مسیحیانه.
Another common point or issue between the two religions is that Muslims believe that there is waiting in all status, in all situations, in all conditions, even night and days, and we should wait for that kind of reappearance. And he also mentioned that in the Bible, in the, you know, the holy book of Christians, we also have the same thing. They also believe that the Savior will come and reappear one day, and we should, you know, wait all day and night for the Savior. From the Bible.
یه نقطه مشترک بعدی میان مسیحیان و مسلمان در اینه که مسیحیان در واقع به یک نبی برای رخداد ظهور دعا و آیین خاصی دارن. مسلمانان ایزن آیین و دعای خاصی دارن. مثلا ما مسلمان ها بلخص شیعان دعای فرج داریم، دعای ندبه داریم، در زمانهای خاص اینها خونده میشه و استغاثه میشه به درگاه خدا که ظهور آقای منجی زودتر در واقع رخ بده. و مسیحیان هم دعای ربانی دارن، هم عشای ربانی دارن که در واقع به نحوی همون دعای فرجیست که ما در آموزه‌ها و دعاهای خودمون برای رخداد ظهور داریم.
He also mentioned another common points between two religion, and he said that both Muslims and Christians have, you know, some duas, prayers, and some rituals, special rituals for the reappearance of Jesus and also, you know, Imam Mahdi. And for example, Muslims recite Du'a-i Faraj. Okay, that's the name of that Du'a or prayer, Faraj prayer. There's a book, and you have to read it, recite it. Or also Du'a-i Nutbe. They recite that too to show their willingness towards waiting for Imam Mahdi. He also mentioned that Christians have some divine actually du'as or prayers to show their willingness for the reappearance of Jesus. And they just have some ceremonies and rituals like that.
Maybe we will respond later to this.
Yeah. نقطه مشترک بعدی میان مسیحیان و مسلمانان بحث رجعت. رجعت و بازگشت مردگانه. در واقع داریم رجعت هم در حین ظهور هم بعد از ظهور. یه عده کسانی که حالا سید مؤمنان خاص، حالا روایت داریم به کافران خاص، برمیگردن به دنیا و مؤمنان خاص از استقرار حکومت جهانی لذت میبرند و منافق و کافران خاص هم در واقع به یک نوی کیفر میشن و انتقام از اونها گرفته میشه. همین موضوع در مسیحیت مطرحه که عده افراد در عهد جدید اومده که زمان آمدن منجی عده افراد زنده میشن و در کنار حضرت عیسی مبارزه میکنن و با دشمنان میجنگن.
Another common point we have between the two religions is that something we call it Ruj'at. Ruj'at means returning to the world and, you know, being alive. Okay. Yeah. He says that we have the same thing in Christianity. For example, at the time of reappearance or even after that, some special believers of Muslim and at the same time, you know, Christianity, and even some infidels, those who do not believe in, you know, the reappearance of the Savior, they will come back to the world and they become alive again. And that's the time Imam Mahdi or the Savior or Jesus' government will be formed. And at that time, the infidels will be punished at that time when Imam Mahdi or the Jesus comes.
نقطه مشترک بعدی میان مسیحیان و مسلمانان بحث شیطانه که در آموزه‌های دینی ما روایات ما دارن که در عصر ظهور به یک نوی شیطان به قبر و زنجیر کشیده میشه و دست حضرت عیسی به امر امام زمان کشته میشه. همینا در کتاب مسیحیان عهد جدید ما داریم که شیطان به اسارت مؤمنان در میاد، به اسارت منجی در میاد و به یک نوی شیطان از اون کاراهی و از اون در واقع حیات محروم میشه.
Another point we have as a common thing between the two religions is the Satan. Satan will be in chain at the time of reappearance. And that's what we also have in Christianity, he says. He said that Satan will be actually chained and slaved by the believers of Christ. And that's the time of reappearance and what will happen there. Yeah, the same common thing. He's saying the common things between the two religions, the beliefs.
حالا چون که وقت نیست من یه مقدار بعضی از اون موارد مشترک را نمیگم، یه تفاوت‌های حالا به دو مورد از تفاوت فقط اشاره می‌کنم. اینکه انتظار در مسیحیت بیشتر با رویکرد فردی تعریف میشه، خیلی با رویکرد اجتماعی انتظار تعریف نمیشه، چون که بحث اون نگرش‌های سکولاریسم اینا مطرحه، یک نوی دین در قالب فرد و اعمال فردی تعریف میشه، نه بود اجتماعیش. انتظارم بیشتر با رویکرد فردی تعریف میشه، یک آموزه دینی است دیگه. اما در اسلام نه، در اسلام بالاخص شیعه انتظار هم کارکردش در امورات فردیه و هم اجتماعی، بلکه در اسلام رویکرد اجتماعی انتظار به مراتب قوی تر و به مراتب بیشتر یعنی مورد توجه ائمه ما حضرات معصومین قرار گرفته و بیشتر با رویکرد اجتماعی انتظار توجیه میشه.
He's pointing out what the first difference between the two religions in believing the reappearance of the Savior. He says that in Christianity, the waiting is a kind of individual. It has an individual actually approach rather than social approach. It has a kind of personal or individual dimension. Because the attitude or approach we have in those countries who believe in Christ is a kind of secularism attitude. It's not something individual. But in Islam, especially Shia Muslim, intizar or the waiting has both individual and social approaches. And Islam focuses more on the social approach rather than the individual approach. That's the slight difference between the two.
Yeah. Big difference.
It's a big difference, of course. Really? I made it a slight.
تفاوت بعدی میان باورهای مسیحیان و اهل سنت در مورد انتظار بحث آمادگی و بحث زمینه سازیه. خیلی بحث زمینه سازی در مسیحیان مطرح نیست، اگر هم مطرح هست بیشتر اون بُعد فردیشه، یعنی آمادگی فردی. زمین سازی یعنی منتظران به یک نوی، باورمندان مسیح اهل مسیحیت به یک نوی در بُعد فردی باید آماده باشن، نه در بُعد اجتماعی، در بُعد زمین سازی فردی. اما این در اسلام آمادگی کامل باید رخ بده، آمادگی در ابعاد فردی، آمادگی در بُعد اجتماعی، و در بُعد اجتماعی هم همه ابعاد بُعد اجتماعی باید حاصل بشه تا زمینه رخداد ظهور فراهم بشه. یعنی آمادگی در اسلام بایستی هم کامل باشه هم جامع باشه. کامل باشه یعنی حد اعلاش از لحاظ کیفی، جامع باشه یعنی همه ابعاد زندگی، چه فردی چه اجتماعی، در اجتماعی چه سیاسی چه تمدنی چه اعتقادی چه سیاسی چه، همه ابعاد بایستی به یک نوی مسلمانان آماده باشن تا زمینه در واقع رخداد ظهور فراهم بشه.
He mentioned another difference between the beliefs of the two religions, and that is the readiness, the preparation, and providing the context for the reappearance. He said that, in Christianity, there is no social approach about readiness and preparation for the reappearance of the Savior, but in Islam the readiness and preparation must be completed, and it must be comprehensive, and it must be somehow it must happen and occur in social dimension rather than the individual dimension. So that we can have the reappearance at that time. And he also said, in all aspects, in all dimensions, we must be ready and prepared for the reappearance of Imam Mahdi at that time. In all aspects of political beliefs, civilizational, cultural, and anything you can imagine.
مطلب بعدی که جمعش کنم، چند پرسش و ابهامی وجود داره. سه مورد رو فقط بیشتر اشاره نمی کنم. مورد اول این که مسیحیان اعتقاد دارن که حضرت، حالا یه مقدار شاید یه مقدارم بوی سیاسی از این پرسش و سوال بده، مسیحیان اعتقاد دارن که حضرت عیسی توسط قوم یهود به شهادت رسیده. از این ور الان میان مسیحی ها و یهودیان یه اتحادی میبینیم، یعنی اون دشمنی دیرینه به یک نبی یا فراموش شده یا توجیهاتی براش دارن، به اون دشمنی و با اون کاری که قوم یهود نسبت به حضرت عیسی آوردن و آنا به زعم خود مسیحیان که میگن قوم یهود بنی اسرائیل را به شهادت رسوندن. خب با توجه به اون یعنی پیامبرشون را به قومی به شهادت رسونده، اما الان میانشون اتحاد و همدلی و در کارها به یک نوی همگرایی میبینیم. سیاسی هم هست بفند
روشن مثلا به این است که آیا لزومی داره همکاری با یهود؟ یه تفکری از مسیحی ها معتقدن که ما باید با یهودی ها همکاری کنیم تا مسیح بیاد. آیا در نگاهی مثلا شما هم این لزوم داره؟ طبعا باید سوال ها جواه این باشه. مثلا یک گروهی از مسیحیت سهمیونیست اعتقاد دادن که ما باید با یهودی ها همکاری کنیم و فلسطین رو بگیریم تا مسیح بیاد. آیا مثلا این اعتقاد تو مسیحیت هست یا نیست؟ مثلا
برای من فرمایش رو ایران اینجوری بگم، البته مال شما خیلی خلاصه تر و جامع.
آره
اشکال نداره. He asks a question, and I guess that's a difficult question. He said that in end of time, is it necessary to cooperate with Jews to actually achieve your political goals, like, for example, to conquer the whole Palestine, while, you know, you believe that Jesus has been martyred by the, you know, Jew people. That's what we believe. Is it necessary to get Palestine completely and cooperate with Jew people? Did you get the point?
Yeah.
But neither of us want to answer.
Can I first just respond?
Yeah, just microphone.
Yeah. I want
First I want to say thank
just
you.
Just go one sentence to one sentence.
Well, thank you for the excellent presentation.
ازتون تشکر میکنم بابت سوال.
I think you are right about the difference between the Islamic focus on the social readiness, the communal readiness.
به نظر من شما کاملا درست میگید در مورد این مهیاسازی و آمادگی مسیحیان برای ظهور.
And the Christian idea of personal readiness.
و همچنین مسلمانان و که اول مسلمانان گفت که من به اشتباه مسیحیان گفتم و شما درست میگید در مورد آماده سازی ظهور اینها.
عیسی مسیح peace be upon him used the image of a lamp with oil.
Oil, naft, or the oil that you use
oil
for
oil in a lamp. No.
روغن چراغ.
Fuel.
میگه عیسی. Again. Sorry.
Jesus used the image of a lamp.
حضرت عیسی از تصویر، تصویر منظورش اینه دیگه. تصویر. مثل یک لامپ درخشان هست. مثل یک حالا تصویر یک لامپ درخشان رو دارن در فانوس رو در نظر میگیرن، چیزی روشنایی هستش.
The fire, the flame will last only if you add oil.
میگه اون زبانه و اون آتشش تا زمانی پایدار هستش که شما بهش نفت اضافه کنید.
He says if you stop adding oil you will not be ready for his return.
اگر شما اون نفت رو بهش اضافه نکنید نمیتونید آمادگی خودتون رو داشته باشید برای اومدنشون یا همون ظهورشون.
I agree that our job is not to know the day or the hour when Isa will return.
میگم کار ما، وظیفه ما این نیست که بدونیم کی و کجا عیسی میخواد بیاد.
Our duty is only to keep the oil in our lamp by obeying his teachings.
میگه وظیفه ما اینه که اون نفته رو بتونیم حفظ کنیم، مقدارش حالا منظورشه که تا چراغ روشن بمونه و خاموش نشه با امور خوبشون منظورشه احتمالاً.
I also have a question for you, but maybe that should follow a response from my colleague.
یه سوال دارم ولی همکارم باید ادامه جوابمو بده. Activate your microphone, please.
I was delighted by this analysis.
ایشون خیلی خرسندم بابت این تحلیلی که فرمودید.
He has done his homework.
میگه تکلیفتون رو کاملا تکلیفتون رو انجام دادید.
I will say that if you look at the Hebrew idea of salvation, it was much more oriented toward the people being saved. And when John the Baptist came and announced Jesus, it was a resistance against salvation of people because they
Sorry, Randall, just go once and I'm not that professional like that.
Okay, all right. So anyhow, very
just,
good job.
Just start over so that I can just transfer everything. Yeah, one sentence.
Yeah. I will go then and say, I really want to say that what the Christian community can learn from both the ancient Jewish idea and from the living Muslim idea is how to create a world that is prepared for Jesus to return socially. This is
چیزی که ما اعتقاد داریم توی حالا بحث این چیزی که مطرح شده اینه که مسلمان ما اون کلا جمله نگیتیف من یادم میاد متاسفانه چون یادداشت نمی کنم یه بار دیگه اگه میشه another time sorry I'm really sorry if you just repeat it again
okay
my bad
all right what we have learned today we Christians from him is that Christians would be wise to focus on the idea of preparing the whole world, not just themselves.
میگه که ایشون میگن که مسیحی‌ها یاد گرفتن اینقدر اولا که خیلی دانا هستن که خودشون رو آماده کنن برای ظهور و اینها و
and so within Christianity there are two views. One is Jesus will return and the world will be so horrible that there will be a massive
دو تا دیدگاه توی مسیحیت وجود داره. یکی این که حضرت عیسی خواهد اومد و دنیا خیلی دیگه داغون میشه، یعنی وحشتناک میشه. Tell me the second view again.
And the second view.
اینطوری بهتره.
The second view is no. There will be many righteous. Many righteous people looking forward to the coming.
دومین دیدگاه اینه که در مورد حالا ظهور از عیسی اینه که کل دنیا پر از فضیلت و خوبی خواهد شد و اون موقع خیشون خواهد.
So the attitude might be we as a people on the one side we are in a fort. It's a war out there. We're in a fort. We've got to protect ourselves. We can't go out because God is going to come and kill all those bad people. So we stay safe in our fort.
میگه نگرش ما اینه که یه جورایی ترس داریم که خداوند بیاد همه ما رو بکشه و همه ما رو یه جورایی نابود کنه. یه همچین ارزم به شما دیدگاهی هم داریم.
The other view
به باید سنگه بگیریم. Yeah.
The other view is we're farmers. We plant trees. We go out and build, you know, whole societies that are thriving.
دیدگاه دوم اینه که ما هممون کشاورزیم و ما هممون جامعه رو میسازیم و کمک همدیگه میکنیم تو جامعه ساخته بشه شکل بگیره.
So those are very important differences based on your idea of what's going to happen at the end time. It's a very interesting position.
میگه ایشون میگن که اینها تفاوتایی هستن توی این ایدئولوژی که باید ارزم به شما بهشون پرداخته بشه و
And I think my colleagues and I are farmers.
ایشون میگن من و همکارم به نظر من کشاورز هستیم.
You're not looking for a fort, a fortress.
Right. Yeah. A fort, war. But when you build large walls and you stay inside a fort.
سنگر. میگن ما دنبال سنگر نیستیم.
You stay in your fort. You don't go outside.
ما فقط توی سنگریم. بیرون از سنگر نمیریم.
Get that right?
Yeah,
okay.
Just help me in case of translation.
Yeah, I think I've said enough in response. Now you take the hard question.
Could I pose a question, please?
میتونم سوالاتتون بپرسم؟ ایشون میگن میتونم از شما سوال بپرسم؟
Thank you. You mentioned that the readiness for the Mahdi and for Isa al-Masih must be complete and comprehensive.
شما گفتید که این آمادگی و مهیا کردن مهیا بودن برای ظهور از مهدی باید جامع و کامل باشه.
So my question is, what is the difference between complete readiness and the saving work of Mahdi and Isa?
چه تفاوتی بین آمادگی کامل و saving?
The saving work. The work of the Savior.
آه حضرت میخواد چیکار کنه؟
Does he have anything left to do?
Yes.
آره چه کار حضرت میخواد چیکار کنه؟ وظیفه یا چی؟ چه خواهد
ما که میگیم بایستی آمادگی ما کامل و جامع باشه، یعنی برای پذیرش ظهور یه شایستگی برسید و بعد از شایستگی به اون بایستگی ظهور منتهی بشیم. یعنی ما نسبت به رخداد ظهور بایستی آماده باشیم، آمادگی ما هم کامل باشه هم جامع، نه نسبت به مثلا. یعنی در واقع ما باید آماده باشیم برای ظهور، برای رخداد ظهور. یعنی امام مهدی عنوان منجی مسلمان ها بیاد، ما در پذیرش امام مهدی هم از لحاظ کیفی کامل و هم از لحاظ کمی از همه تو همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی به حدی برسیم که امام زمان و ظهور امام زمان را مورد پذیرش ما، یعنی شایستگی رو داشته باشیم که ظهور در میان رخ ما رخ بده، نه اینکه کارهایی که امام مهدی میخواد آینده انجام بده ما نسبت به اون الان کامل این دیگه امام زمان بیاد چه کار بکنه. ما نسبت به ظهور وظیفه داریم برای اون تحقق، برای اون تغییر، برای اون تحول، اما تحول را آقای امام زمان منجی انجام میده.
In order to have that comprehensive readiness you mentioned, he said that we should be completely qualified. That means we have to be completely qualified for the reappearance of Imam Mahdi, and we should know the necessity of actually the reappearance, and also about the occurrence of the reappearance at that time. And we should accept the Imam Mahdi's reappearance both qualitatively and also in quantity in all dimensions, including social and, you know, individual aspects. And we should accept that actually qualification first, and we can say then we are ready to have Imam Mahdi's reappearance. That's it.
Thank you. And who should be qualified before Mahdi for readiness?
کی باید این صلاحیت داشته باشه برای آمادگی ظهور؟
همه مردم، جامعه، افراد جامعه، اقشار مختلف در ابعاد مختلف سیاسی و فرهنگی، همه در ابعاد اجتماعی.
All people, you know, all classes of people in all aspects, social, cultural, you know, political, and any kind of dimension you can imagine must be,
Let me tell you about the readiness of people and the Imam Mahdi is coming. It has two sides. Those companions of Imam Mahdi, they should morally be qualified to follow him. Because in political issues, you may see that some of the people, they do not follow, for example, the person in charge. But for Imam Mahdi, the readiness from the side of the helpers of Imam Mahdi, there is a number in our tradition, 313 people should be ready. This is from one side, for the preparation of Imam Mahdi on this side. And the other side is the corruption that even our professor mentioned, that the corruption would be worldwide and bloodshed would be worldwide. So that people are disappointed from any place, from any other issues, apart from the side of God. So the only inspiration and the only hope for people left to rely on is a person comes from Imam Mahdi. And even today we can see that those who are attacking Palestinian poor people, that even they do not follow and they do not observe their standard that they have to put it into practice. And with all shamelessness, they justify their attack on helpless people. So people are disappointed from anywhere and from anybody. And another point here for Imam Mahdi, that it is very important to mention that his shoulder is not in the commitment to anybody when he comes. And that is why that, for example, for Imam Ali alayhi salam, that he has a chance to get the power, but he didn't accept it. Because those people who suggested that they would vote for Imam Ali to get the power, but they had a condition. So and Imam Mahdi and Imam Ali alayhi salam, the first Imam of the Shia, he did not accept it. Because when you promise, you have to keep your promise. And their promise was not good, was not according to moralities. Then Imam Ali rejected. And one of the characteristics of Imam Mahdi's coming and his government is that his shoulder and his neck is not in the commitment to anybody. He does not promise anybody for anything, contrary to the political people. That they promise many people in order to get the power, and after that, they do not keep their promise. But a person of God, he should keep his promise, unless he would not be a noble person. So Imam Mahdi, when he comes, one of the characteristics of his coming is that he has not promised to anybody at all. So that is why that this makes the preparation for the people from one side and his companions from the other side.
در مورد آخرالزمان دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده. آخرالزمان چه زمانیه؟ برخی از دیدگاه اینه که آخرالزمان یعنی آخرین دین آسمانی. آخرین پیامبر الهی که اومدن یا آخرالزمان شروع شده. برخی دیدگاه اینه که آخرالزمان یعنی آخرین نگاه حالا شیعیان میگم آخرین امام که اومد یا آخرالزمان شروع شد. بعضیا میگن آخرالزمان یه مقطع خاصی نیست، یعنی اون زمانی که حالا البته بعضی دیدگاه اینه که آخرالزمان زمانیه که منجی ظهور میکنه. این دیدگاه مختلفی است که
باوریه یا روز ظهوره. این بین ظهور و دارای تفاوت
ما در دیدگاه اسلامی آخرالزمان یکی از دیدگاه اینه که زمان رخداد ظهور آخرالزمانه. بعضی آخرالزمان را یک مقطع خاصی نمیدونن. آخرالزمان یک ننگ آخر زمان باشه. آخرالزمان دوره‌های مختلف فضای خاصی رو میگن آخرالزمان، نه اینکه دنیا به آخر برسه. اینکه دیدگاه‌های مختلفی در اینجا مطرحه.
We have a good area for the good life in the, our country, as we land. Coming suffering to heaven and heal. It's very, very fun. Very good.
Of course, it's not, you know, announced, not from Allah, not in Quran, in any, you know, scriptures. We do not know about the exact time of, you know, the last and the end. We sometimes, you know, some of the scholars and thinkers, of course, say that, even if, you know, we are waiting for the Savior, that the Savior can be the Christ, and for any religion, the Savior is different. We say that the last time would, you know, the day will long till we see the Savior at the end, and then we will have the last day. So it's not clear. And if anybody claim that I know when is the last time, he is a great liar.
تشکر میکنیم از شما فهمش دیگه. تشکر میکنیم از جناب استاد الهی از بحث بسیار عالی که ارائه کردن. من دیگه با بدون فوت وقت دعوت میکنم از جناب آقای چارلز واندرپول to give a lecture for the waiting of the second coming of Jesus at your service.
Wow. Thank you. I want your help on this, brother. Many years ago, I was teaching a course on the Old Testament, the book of Daniel, and the prophecies of how the world would come to an end when the Messiah would come. And I asked my class to take a card, a piece of paper, and I said first, no one knows when the end will come. No one. But I want you to guess. Okay.
ایشون فرمودن که سالها پیش کتاب عهد قدیم رو تدریس می‌کردن، اسپشلی کتاب دانیال رو، و بعد در اونجا با شاگردانشون در مورد اینکه بعد از آمدن حضرت مسیح چطور دنیا به پایان میرسه بحث می‌کردن و از اونها پرسیدن که یک کارت بردارید و هر کس نظرش رو بگه و هیچ کس در واقع بر اساس اون آموزه‌های کتاب اسکریپچرشون که نظر میدادن، نه پرسونال ویو، نه نظرات شخصی، هیچ کس در واقع نمی‌دونسته که آخر زمان کی هست. بعدشون خواستن که حداقل حدس بزنید.
And I said put down 30 300 or 3000.
از 30 سال
as the closest
سال,
time
that they thought. 3000 سال حدس بزنید و بنویسید روی این کارت.
Years. And I collected all the cards, and we had a bell curve, about one quarter, 25%, said 30.
Interesting.
Yeah. Mm-hmm. And this is the same church, right? Mm-hmm. And about 50% said 300, and then 25% said 3,000. Mm-hmm. And we talked about the difference that might make to how we lived our lives, whether we were expecting the second coming right away or almost never. And it was a fascinating conversation. I will stop there.
Yeah, sure. ایشون فرمودن که روی اون کارت‌هایی که بین شاگردانشون پخش کرده بودند در مورد اینکه 300 یا 3000 سال دیگه آخر زمان خواهد بود، شاگردانشون یک چهارم، یعنی 25% از اونها نوشته بودن 30 سال، 50% 300 سال و یک چهارم بقیه 3000 سال. و نتیجه گیری که ایشون در مورد تخمین آخر زمان نسبت به اون شاگردانشون داشتن این بود که ما چطور زندگی خواهیم کرد؟ یعنی با توجه به این که هر کس فکر میکنه کی دنیا به آخر میرسه، آیا قرار هست خیلی زود از دنیا بریم یا اینکه زندگی ما خیلی طولانی تر خواهد بود، این نوع نگاه به شکل در واقع زندگی ما هم تأثیر خواهد داد.
Some of the group who thought the time was very short thought there is no time for us to socially save the world. We just need to prepare personally. Some who thought that it was 3,000 thought, well, it might take 3,000 years to get the world to a social point where we could actually collaborate. And the ones in the middle argued both points. I'll just stop there too for a minute.
ایشون فرمودن که بر اساس اون نوع نگاهی که افراد نسبت به طول زمانی که دارن برای زندگی کردن قبل از آخر زمان، افرادی که روی 30 سال نظرشون بود، اونها فکر میکردن خب زندگی خیلی کوتاهه، پس ما باید تمرکزمون پرسونالی باشه، شخصی باشه و ما نمیتونیم تعاملات اجتماعیمون رو توسعه بدیم. اونهایی که فکر میکردن که 3000 سال وقت دارن برای زندگی کردن، گفتن خب پس ما میتونیم کاور کنیم، با همدیگه همکاری کنیم، همپوشانی داشته باشه نوع زندگی اجتماعیمون. و اونهایی که 50 سال رو در نظر گرفته بودن، در حال بحث و مجادله و چالش با اون افرادی بودن که زمان کمتر یا بیشتری برای خودشون در نظر گرفته بودن.
So returning to the theme of waiting and the virtue of waiting. The early Christians believed it was 30 years. During the time of St. Paul, they thought that Jesus would return right away. Is the word scandal, you know the word scandal? Scandalon, it's like a rock you trip over.
Mm-hmm, yeah.
And it's called the scandal of Christianity, that people trip over the rock that Jesus didn't come fast.
Mm-hmm.
He did not return fast.
Mm-hmm.
And that caused people trouble.
در مورد مسیحیان قدیمتر، وقتی که حضرت مسیح عروج کرده بودند، اونها همزمان با قدیس پول فکر میکردن که 30 سال دیگه بیشتر طول نمیکشه از زمانی که حضرت مسیح برگرده، و این هر نوع رفتار، تهمت یا هر نوع برداشت فکری و ذهنی در مورد رفتار حضرت مسیح میتونه در واقع حالا به یک سری چالش ها ختم بشه، چون فرصتشون برای زیست کم بوده و میدونستن که مسیح به زودی برمیگرده. And what was the outcome for that? You know, thinking that it's just a short time and
I will give you the answer there, but I just want to make it clear that if my Sunday school class
mm-hmm.
had occurred in 100 AD mm-hmm. at the time of Paul, the people who said 2,000 years would have been closer.
Mm-hmm.
See what I'm saying? The
yeah.
early Christians
yeah.
would have been closer to the truth
mm-hmm.
if they said he's not going to come fast. It's going to take thousands of years. So that's an interesting thought.
Mm-hmm.
You might think it shows lack of faith mm-hmm. to say he's not going to come soon.
Mm-hmm.
Not necessarily. There is a virtue somehow
yeah.
in this open-ended, long-term view. And so I would say in a sermon on the second coming, two things. For Christians, the second coming is when you die. You will see the Lord. That's the second time for you personally, right? So you better be prepared for that. So this is a mixture of, if you will, the individual salvation and the social salvation. For what Christians need to learn is they need to pretend or believe it's 30 years or less individually. And they need to pretend or learn it's 3,000 years socially. Keep working. Be patient. Never stop working on the social aspect, because that is, on one level, the most difficult. And Professor Mohalati said yesterday, I'll stop there. Go ahead, and I'm going to get a
thank you.
Beautiful ending from Professor Mohalati.
Yeah.
Go ahead.
Yeah, we're missing him.
Yes, yeah, go ahead.
اینجا ایشون فرمودن که اونچه که مسیحیان نزدیکتر به زمان به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی فکر میکردن، یعنی در کوتاه بودن مدت زمان بازگشت اینها، بیشتر به واقعیت نزدیک هست. و اگر ما فکر کنیم که خیلی زمان طولانی دیگه ای مونده برای برگشت حضرت مسیح، ممکنه که هم تظاهر نکنیم که مسیحیان خوبی هستیم و هم اینکه دست از تلاش برداریم. در واقع تأیید بر این نکته که ما زمان کوتاهی داریم برای ملاقات حضرت مسیح و در واقع اون منجی، این کمک میکنه به بهتر شدن ما و به بالا بردن سطح اجتماعی، سطح زندگی شخصی.
Therefore, the addressing the social issue, Professor Mahalati yesterday talked about friendship as being the highest form of salvation. Think about that. Friendship. That's very social. And it's, we can be friends in this group, after maybe a year, how can you be friends with millions of people? That's a very difficult problem.
آقای پروفسور محلاتی که دیروز هم در ارائه مقاله در خدمتشون بودیم و امروز جاشون اینجا خالی هستش، یک جمله رو بیان داشتند درباره دوستی که آقای دکتر رندل فرمودن خیلی براشون جالب بوده و اینکه بالاترین راه دوستی و بالاترین راه رستگاری دوستی هستش و ایجاد مودت در واقع، و این خیلی یک نگاه عمیق اجتماعی هست و براشون خیلی یک روی کرده خیلی بزرگی هستش، و اینکه اگر کسی یک سال الان خیلی از افراد با هم دیگه اینجا در ارتباط بودن، دوست بودن، چطور ممکن هستش که با میلیون ها نفر دوست شد و به رستگاری رسید؟ این جای تفکر داره.
So the answer to the question that we have addressed by this patient's social salvation, I believe, is we need to expand our friendships as much as we can everywhere in the world. You cannot be friends, honestly, with someone a million miles away. So you can expand your friendships locally, forgive people locally, preach to people to do as well as they can, and the whole world, whether they're Muslims, Christians, even atheists, if they can come to an idea that we can expand friendship, then the world will be more prepared whenever the Mahdi comes. I think I love the way Professor Mahalati quoted. I can't remember the sage that he quoted. It was not in the Quran. It was at the end of his talk where he said, this Muslim sage said, if in the end I could get all the blessings of God but not have friendship, I would reject all the blessings of God and take friendship. That is a powerful statement. That's the idea that heaven itself can't be full of these blessings unless there's friendship. So the idea of social salvation really preempts or is greater than individual salvation. And another way of saying that is, what good would heaven be if you were the only one saved?
ایشون در جواب این موضوع که چطور ما میتونیم حالا به یک رستگاری اجتماعی برسیم، اینطور فرمودن که ما باید روی دوستی هامون سرمایه گذاری کنیم و این دوستی ها رو در واقع توسعه بدیم. از محله خودمون، از اطراف خودمون شروع کنیم و بعد برسیم به ادیان دیگه، به مناطق دیگه، به سطح جغرافیایی بزرگتر و در واقع این قلمرو رو گسترش بدیم و تا زمانی که حضرت مهدی ظهور می کنند. ایشون باز یک نکته ای رو از فرمایش استاد محلاتی ذکر کردن اینجا که اگر که خداوند همه کرامات و الطافش رو به بندگانش بده به غیر از دوستی، من همه اونها رو رد می کنم و فقط دوستی رو انتخاب می کنم. I choose only friendship.
Nice job. Thank you. I would like you to comment now.
To our chair, what is our next move?
Can he criticize me?
No, it's okay. It's okay. We don't have food before us.
بسیار تشکر و سپاسگزاری از ارائه بسیار خوب جناب آقای چارلز رندل‌پور. من میخوام اجازه بگیرم از سروران، ما قبل از اینکه وارد پرسش و پاسخ بشیم، یک به اصطلاح صحبت کنم. جناب آقای دکتر سوادی از اساتید مرکز مؤسسه کوتاه مدت و فرصت‌های مطالعاتی در خدمت استاد باشیم، بعد انشاءالله برمیگردیم برای سوال‌ها و پاسخ ها. جناب استاد در خدمتتون هست. از شما هستم. در امنم اگر اجازه بدن جناب استاد محبت بفرمایید به قول چیز هلپ یور سلف خودتون رو کمک کنید. پلیز در ضمن پلیز هلپ یور سلف.
بن اپتی.
It's not different. It's not problem.
من ارائه رو به زبان انگلیسی ارائه کنم. مطلب رو مطرح میکنم. اگر که سرکار خانم دکتر احمدی یک مترجم بسیار بسیار قوی هستن. صبح چند ساعت در خدمت ایشون بودن. ایشون خسته هم هستن. برای که کمک ایشون باشه به زبان انگلیسی ارائه کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدلله رب العالمین انه خیر و ناصر و معین اللهم سدد الفتنا بالثواب والحکمة. Unfortunately I lost being with our guest yesterday or the day before yesterday if there was a meeting I didn't know. But it was a great honor for me to be with our dear brothers in faith from the United States. And now I'm going to emphasize on the social dimension of Messianism. Of course, I took advantage of the lectures in the morning session and this session, but we should think practically always concerning the teachings of Christianity or Islam and other religions. Of course, the whole divine religions, since are from one origin and they have the same I myself will translate it. Okay, since the origin of all religions is the same and also the goal of the whole religion is the same, of course, the divine books and the teachings of the whole prophets have the same guidelines. For example, all of them emphasize on justice, equality, monotheism, spiritual perfection, man's nobility, and the like. So, what is our responsibility while Jesus Christ or Imam Mahdi is absent, meaning we do not have access to them. Since the goal of this world is a perfection, we believers have a prophetic responsibility on our shoulder to improve our society as much as possible. It is a prophetic responsibility. Meaning when we recite Bible or the Holy Quran, we should consider ourselves as the addressee of God. We should think that Gabriel brings the revelation to our heart. Yes, meaning we should feel such a responsibility, meaning we have a prophetic mission to change the world, to improve the world, like the holy prophets, because al-ulama warasatul anbiya, because the scholars of religion, of the heirs of the holy prophets, have the same responsibility in this regard. And in the hereafter, while God or the angels ask people, did prophets to you and inform you about religion and guidance, he means the apostles, the prophets, and the scholars, because the apostles could not have access to all people throughout the world. We believe that the religion of Jesus Christ was global, and neither Jesus Christ nor the Holy Prophet of Islam had access to all people throughout the world. Therefore, there were some media, there were some people who were between the Holy Prophet and people, and they were the scholars of religion. And also the elite of society have responsibility to improve all societies and create more and more development in the different societies. And in this regard, we should pay attention to some points. In Islam, we believe in the four levels of unity. One of them is unity among the followers of one denomination. The other is unity among the followers of denominations of a religion. Yes. And the third one is the unity among the followers of all the revealed religions. Unity, being one. The meaning of unity is being one. And the fourth one is unity among the believers and the disbelievers. For what? For changing all the world, for creating the highest level of justice, not individual justice, social justice, and international justice. It is our responsibility. It is what our nature, our innate nature wants. And for doing so, there should be a prerequisite. What is it? Building the whole world based on love. It is the only way. Meaning we should create love among all. And for doing so, of course, there are obstacles. Meaning there are cruel people that wants evil. For they worship themselves. For them, benefit is the most prominent issue. For them, acquiring hegemony, preserving hegemony, and increasing it is the only one goal. For them, what right is? Might is right. They are ready to kill millions of people for their benefits. And even Jesus Christ was present, it was his responsibility to fight against them. And there is no doubt that certainly he fought them, but he did not get such capacity. Not getting such capacity does not mean that he was knowing. He was not going to do so. But concerning what we say, if one slaps your cheek, you be ready to accept. It means you should do it among the believers. Meaning, in a society, in a community of believers, they should behave so with each other. It does not mean that you should do so with the people who are against humanity and kill millions of people in the First World War, in the Second World War, in different countries. Meaning never Jesus Christ tells us that you watch one country kills more than 30,000 people through 5 months. Never it is possible that Jesus Christ says so, because justice seeking is something inherent. Is in our inherent disposition, our fitra, our consciences, our nature requires it. He was a human being. He could not tolerate it. He could not be silent. He could not be watch that some people kill babies, kids, and women. So we should be very careful in interpreting our religions. Of course, there are many types of superficial understanding of religion in Christianity and Islam, and it is the responsibility of the elite throughout the world to know each other and try to find the best commentary of religion that create the highest level of development, man's dignity, cooperation, and democracy, and also spirituality throughout the whole world. Security should be for all individuals, all societies throughout the world, not some special societies. Okay, this discussion, of course, is a very long discussion. I'm not going to make you tired more and disturb you. And so I stop here and I translate what I mentioned.
Doctor, before you go into the translation, I want to ask you, you know, I want to, first of all, thank you because of your great content and your really good English, that by means of English you uttered your lecture. That was great. And I think that I wish we had you in those, those 2 days that we had lectures. So you were great in those days also. By the way, I'm so thankful for your entrance. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در مورد جنبه اجتماعی بحثی که حضرات اساتید و سروران در جنبه های کلامی اون و جنبه های بنیادین اون بحث کردن فقط صحبت کردم و در این مورد عرض کردم که اگر به جنبه اجتماعی انتظار متوجه بکنیم، همون گونه که مخام معظم رهبری فرمودن، انتظار یک عمل است، نیک آرزو، نه فقط صبر کردن برای که هست مهدی بیاد. شما باید اقدام بکنید. اقدام چی هست؟ ساختن جامعه حدی. مراد از جامعه حدی چی هست؟ جامعه ای که نزدیک باشد به جامعه عصر ظهور. حضرت علامه جوادی آملی فرمودند که البته این مطالب رو که من فارسی نگم در انگلیسی نگفتم، به مقتضای مخاطبان مطلب متفاوت میکنم. حضرت علامه جوادی آملی فرمودن که اون 313 یار حضرت امام مهدی، هر یک باید کسی مانند امام خمینی باشد. بنابراین حوزه های ما، دانشگاه های ما، پژوهشگاه های ما، مراکز علمی ما باید سعی کنن کسانی مثل امام خمینی به مقام معظم رهبری پرورش بدن. و رسالت ما این هست که جامعه جهانی را بالاترین کمال برسونیم، و اگر میخوایم این کار انجام بدیم، این درسای وحدت امکان پذیر هست. وحدت درون مذهبی، وحدت درون دینی، وحدت بین ادیانی و حتی وحدت بین متدینان و بیدینان. برای این مورد ما باید سعی کنیم که وقتی در جامعه افراد میبینیم که با اون مخالف هستن و یا شیبه های دارن که بر ضد نظر ما هست، ما بگیم که با اونها بجنگیم، باید با عمل بد اونها بجنگیم، و باید در مورد کسانی که کافر هستن و بیدین هستن در کشورهای دیگه، و شما میبینید که منشه اختراعات بزرگ، اکتشافات بزرگ بودن، نباید ما فکر کنیم که اونها یه افرادی هستن که به صرفی که حسن فعالی نداشتن ایمان نداشتن جهنمی هستن. اینجور نیست. اون افراد حقیقت طلب هستن. من سالها در بین افراد دیگه از متدینان دیگه در کشورهای دیگه زندگی کردم. من هرگاه میرم اروپا مهمان کلیسا هستم. این از فرودگاه تا فرودگاه مهمان کلیسا هستم. و دوستان بسیار نزدیک دارم در اونجا. عاشقانه ما خدمت میکنن. و عاشقانه اعلام نیاز میکنن به ما. از این جهت ما باید با عمل بد مبارزه بکنیم. نه با انسانهای بد. اینه که اگر در دنیا کسانی وجود دارن که عملشون بد هست، به ویژه در درون جامعه خودمون، ما باید عمل اونها مورد نکوش قرار بدیم و عمل را سعی کنه از بین بره. نه که دوستان رو بخوام از بین ببریم که چون فکر مخالف من هست. من به همین مقدار اکتفا میکنم و صلی الله علی محمد و آل طاهره.
هم برای بحث بسیار عالی که اداره کردن و هم برای اینکه این بحث رو به زبان انگلیسی اداره کردن، من که خودم به شدت لذت بردم از هم بحث بسیار عالی و زیبا. گفت مژده ای دل، این ترجمه کنید، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. این شعر مشهوری است از حافظ. می خوانی قسمت شو بگید.
He's bringing a poem from Hafiz about, you know, the spirituality of the Christ. It's very difficult, mystical, and asked me to translate.
I'm not sure.
Yeah,
yeah.
It's very difficult for me now. Okay, he's, you know, let me tell the contents of the poem. Means that be glorious. I have a real good and auspicious news for you. And that news is, a very great atmosphere and feeling and setting that is spreading into the air. That is just like Christ for us. This glorious weather that is spreading in the air is like the spirit of Christ for us.
I should explain more. You know that Jesus Christ, by permission of God, had power to enlighten people and to revive and give lights to people. The poet says there is good tidings because one comes that whose breast gives life.
خب دوستان اگر سوالی دارن نسبت به بحث ما در خدمتشون هستیم. میخوام سعی کنیم انشاءالله تا قبل از بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من ضمن اینکه تشکر قدردانی میکنم از ریاست محترم و از دکتر که مطالبی رو مطرح فرمودن. I want to ask the professor this question that I conclude from your speech and your talking that your belief is that during the time of disappearance of Jesus Christ or our 12th Imam, we should make ourselves as a complete human being. It means that we should have self-training or self-education individually. So I want to ask you how we can do so when we do not make our society perfect. Thanks a lot.
امیدوارم که فحوای کلام شما رو درست منتقل کنن. ایشون فرمودن که در طول زمان ظهور و ظهور حضرت مسیح شما فرمودید که ما باید انسان سازی کرده باشیم. ما خودمون در واقع این نظر خودمون هستش که انسان سازی کرده باشیم و خود سازی کرده باشیم و تزکیه نفس کرده باشیم و روی خودمون به طور فردی در واقع کار کرده باشیم. حالا این چطور امکان پذیر هست وقتی که جامعه ما اون شرایط رو نداره و جامعه آماده این موضوع نیست؟
Salam. 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 Sal
If I understood your question, you were asking an economic question about how you can have an economy that gives people enough means to have an education?
No, doctor. He meant self-purification. He said that we have to achieve self-purification. And before, you know, getting ready for the reappearance of the Savior, we need to have self-purification. And how we can achieve it while our society is not completely ready for this.
Yes. In my country, people of all religions say, how can you be living in the world and not be the world? The idea, how do you live in this world of difficulty and sin and somehow be pure? I think that's your question. There are various religious answers to that question, depending on whether you're a Buddhist or a Christian or a Muslim or even a social psychologist. There are different ideas about how the human being can change and be better. There are two questions I really think you're asking. Is in a pluralistic world, what is better? What are you trying to change to? What do you define as pure? I'll stop there for a minute.
ایشون فرمودن که مردم کشور من یک جمله زیبایی دارن و اون این هستش که چطور میشه در دنیا زندگی کرد و جزئی از دنیا نبود؟ چطور میشه با این همه مشکلاتی که در دنیا وجود داره زیست کنیم بدون اینکه در این مشکلات غرق نشیم؟ و با تمام این مشکلات و در واقع مسائلی که در دنیا هست، همه متفکرین از روانشناسان مختلف، از متفکرین و محققان ادیان مختلف، همه اینها نظرات مختلفی در این مورد دارن که اصلا ما چطور باید تغییر کنیم، تغییر چیست و تغییر به سمت بهتر شدن به چه معناست و کلن واژه better یا بهتر شدن یعنی چه؟
So I'd like to respond to your question with an observation that one of the problems is defining what purity is in a culture that's plural, that has different religions and different philosophies. Let's assume, however, for a moment, that everyone agrees what purity is.
May I say the sentence because it's very important?
All right.
Later you can expand your answer. اینجا فرمودن که یکی از مسائل و مباحثی که مورد تایید و تأکید همه متفکران هست این هست که تزکیه چیست. حالا ما می‌خوایم از ابعاد مختلف نگاه کنیم به موضوع تزکیه و دریافت معنای تزکیه و بعد برسیم به پاکی، یعنی خودمون رو اول چطور به تزکیه برسیم و اون بهتر بودن رو می‌خوان اینجا در این خلال جواب بدن. Yes, please.
So the second part of the question is, once you agree on what purity is, what is the method? How do you achieve purity, right? And again, we go back to different religions and sciences to talk about the best method of changing for the better. I believe there is a contestation between the idea that you can do it by self-will. You can be very disciplined. You can say, this is my goal. I want to love my neighbor. And my neighbor is George or Hamid or somebody. And I will do all I can. He's been very offensive to me. But I'm going to do everything I can. I'm going to be very strict in my discipline. And I'm going to change and forgive him or whatever. That's one method. It's the idea. It's a psychological method where you have made a decision, and you're going forward with willpower. The other, one of the other ideas, especially, yes,
sorry.
Go ahead.
در واقع میشه اینجا گفت که بیشتر محققین و بیشتر باید از همه علوم خواست که بیان به کمک و یک جوابی رو داشته باشن برای اینکه ما دریابیم در واقع این پیوریتی و تزکیه چی هست. و نکته دوم این هستش که راه دست یافتن به تزکیه چیه. هر کسی میتونه شخصا یک عقیده و یک نظری رو داشته باشه برای رسیدن به این. شما فکر میکنید که از دوستی با یک همسایه، با یک انسانی که در نزدیکی شما داره زندگی میکنه میتونید شروع کنید و خیلی هم روی اون در واقع روی اون دیسپلینری و اون نظمی که خودتون دارید به زندگی شخصیتون میدید محکم هستید، ایستادگی میکنید و میگید خوب شدن و پاکی من از خوبی با اطرافیان شروع میشه.
Another very common religious idea is that only God can change you. Only God can save you. Therefore, you need to pray very sincerely for a pure heart. You need to ask God to make the change in you so that you then have the strength to go forward as a pure person. These are in obviously in tension, these two ideas. How much is God and how much is you? I'll let my colleague. Go for it.
Doctor, let me say something before translating this part into Persian. We have exactly the same ideology in Islamic terms and in Islamic, you know, studies. We have a verse in Quran that I think our scholars here can help more that. You said it's something from God. Allah should change the people, okay?
Right.
And we have the exact verse in the Quran that it says that if you're pious, then you will be guided by Allah. Means that you know, piety, the meaning of piety, it's of course it's very vast. You know the surface of the meaning, but yeah. In Islam we have a vast, you know, meaning for this term. But it's really nice that you mentioned this, that if the only person who, the only one that can guide the humanity is God. And it starts from the time that you started your purity and purification. It means that then you start to be pious. من این رو ترجمه کنم بعد بریم سر and then we go for the Dr. Peter.
Of course the problem there is can you only be pure if God makes you pure and then it's his decision not yours.
Yeah.
This is a famous philosophical problem.
Yeah, exactly. Yeah. And this is the desire and the will. Whenever you want it, you ask it, then you will be given.
Yes. Yeah. What starts first?
Sure. اینجا فرمودن که خب اون نکته ای که واقعا مهم هست و اهمیت داره اینه که در مورد اینکه چطور تغییر کنیم، میگه تنها کسی که میتونه شما رو تغییر بده خداوند هست. ما اگر میخوایم که پاک بشیم و میخوایم که به اون تذهیب و تزکیه برسیم، باید خداوند ما رو پاک کنه، باید خداوند ما رو تزکیه بده. و به نکته‌ای که من اینجا اضافه کردم، جسارت کردم و در فرمایش ایشون اضافه کردم این هستش که ما هم دقیقاً یک همچین تفکر و رویکردی در اسلام داریم و در قرآن آیه‌ای هستش که خداوند متقین رو هدایت می‌کنه. حالا با توجه به اینکه معنای متقین و being piety یعنی piety خیلی معنای وسیعی داره، ولی در واقع شروع یک فرد با تقوا بودن یک فرد از شروع تزکیه نفس هست. فردی که شروع میکنه به پاکی نفس خودش و به تزکیه، در واقع اولین قدم‌های ورود به تقوا رو برداشته و اینجاست که هدایت میشه. در واقع this is the exactly what you said Dr. Paul and let's go to Dr. Peter please.
Yeah, I live in Chad which is almost a desert and even so I am trying to grow a garden. Maybe this is foolish. But I do not ask my 4-year-old son, Yusuf, to go and weed the garden. If I do this, Yusuf will pull out the good plants and the bad plants together.
ایشون فرمودن که در چاد زندگی میکنن، از آمریکا به چاد مهاجرت کردن برای همون وظیفه تبلیغی که به عهده گرفتن و توی سخنرانی قبلیشون فرمودن که این یک وظیفه بودی که از سمت خدا در واقع به من الهام شده و من به دل آفریقا رفتم، به اون سرزمین مشک، به اون بیابان و در واقع اونجا دارم تبلیغ میکنم. در این در سرزمین چاد
در اون بیابان‌های چاد من شروع کردم به ساخت یک باغ و شاید به نظر خیلی جالب نیاد، ولی اگر من از پسر 4 سالم بخوام که برو علف‌های هرز این باغ رو بکن و بیار، ممکنه بره علف‌های هرز و گیاه‌های خوب و بد و همه رو با هم بکنه و برداره. Okay, so what's
the question? Masi said that the world is like a garden with good plants and bad plants. And we are like my son Yusuf. We do not know exactly what are the good plants and the bad plants. And Isa said, you must wait and live with the good plants, the wheat and the weeds together until the end of time. And then he will be the gardener.
Yeah. Impressive, Dr. Peter. Impressive. واقعاً تحت تأثیر این مثالشون قرار گرفتم و فکر میکنم شما هم قطعاً خوشحال خواهید شد این مثال رو بشنوید. پسر 4 سالشون یوسف مثال زدن و گفتن که اگر من بفرستم گل و علف هرز رو با هم میکنه و میاره. حالا در این دنیا ما هم مثل یوسفیم که نمیدونیم چی علف هرزه و چی گیاه خوب هست. در واقع ما بین خوبی و بدی نمیتونیم تمایز قائل بشیم. و اون چه که حضرت عیسی و پیامبر خود از ما خواسته این هست. در میان همین خوبها و بدها زندگی کنید. زمانی خواهد رسید که همه چیز روشن میشه و شما به اون نقطه‌ای دست پیدا میکنید که میفهمید که این خوبی چه بوده. اما این دیگه برمیگرده به هوشیاری و هوشمندی. How to be intelligent and live among those goods and bad. یعنی این که فرد باید خیلی هوشمند باشه که در بین خوبها و بدها زندگی کنه.
And just to finish, our job is to try to be a good plant and not a weed.
و ایشون در مورد خودشون میگن همه ی تلاشم رو میکنم که مثل یک گیاه خوب و مفید باشم نه یک علف هرز. Thank you.
And my and my last comment, thank you so much for that word from Jesus. He's always right. I did in the psychological aspect that we've learned about how to change or be pure. And it's very simple, really. Tell your friends and family that you want to be pure. Make it a commitment that's public. And there's a lot of pressure after that. Your friends and family will look at you and say, we're going to help you be pure. You said you wanted to be pure. And so the it's a way of using social pressure to really create change in your life. So I say to myself, if I'm really serious about change, I'm going to tell somebody that can watch me with a benevolence, yeah, you know, and hold me to account. I know God and angels are doing it, but I don't see them every day, right? So my social group. So that's a piece of good psychology and a good reason why we have church, yeah, and mosques, yeah, right? Those are really helpful to keep us on the pious path toward more purity. Yeah.
ایشون فرمودن که من به اون نکته در ابتدای پاسخم اون نکته روانشناختی رو مطرح نکردم و حالا میخوام بهش اشاره کنم. موضوعی که اگر شما تصمیم بگیرید خوب باشید و تصمیم بگیرید که شروع کنید به تزکیه نفس، به خانوادتون، به دوستانتون و به اطرافیانتون بگید، اولا که با تعهد اجتماعی شروع میشه این و دوما این خیلی پروژه سختیه و یک فشار اجتماعی مضاعفی روی شما خواهد بود، به دلیل اینکه همه نگاه ها میاد سمت شما، همه تمرکز افراد شماست و میخوان ببینن که شما چه میکنید. فرمودن که من میدونم که در واقع به من الهام خواهد شد، اگر بله خوبی باشم خوبی رو پیدا میکنم، فرشته ها اطرافم هستن، ولی همیشه فرشته ها حضور ندارن. اما نکته ای که هست این هست، دلیل وجود کلیساها و دلیل وجود مساجد همین هست. هرگاه فکر کردید راه رو پیدا نکردید یا فکر میکنید راه سخته، شما میتونید به کلیسا برید، میتونید به مسجد، اون راه خوب بودن و تسکیه رو در اونجا خواهید یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بنای بر صحبت ندارم، فقط آمدم که تشکر کنم از همه شما عزیزان و به ویژه مهمانان محترم که این چند روز گفتگوهای احتمالاً ثمر بخش و مفیدی رو با هم داشتید.
doctor is saying that I do not want to take your time. I know that you're tired, but just here, I'm here to thank you for being here and accepting our invitation. And I'm sure that you had great conference sessions and meetings before this session. And because of this, he is thankful.
Inshallah, ke yek nokte shurui bashe baraye گفتگوهای طرفینی و انشالله اینها ادامه پیدا بکنه و روز به روز گسترده تر و با طرفهای بیشتری انشالله صورت بگیره.
انشالله we can have more conferences, interfaith and dialogues and we can expand relationships together with the university.
از خدا کمک میطلبیم انشالله.
Yeah, we ask God for his assistance to have this collaboration. He wants to present you some gifts as memorial and then he will live.